جناب آقای اسدی، سلام عرض میکنم حضورتون. ظهر سه‌شنبه تون بخیر.
من هم به شما حمید عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم. بهتون خسته نباشی میگم. روز شما هم بخیر.
خسته نباشین آقای اسدی. پا شدین رفتین استکهلم و خلاصه ظریف و ناکارش کردین. خبرهای بین اینترنشنال شد، خبرات سوئد در
خوب. آره اصلا خوب بود واقعا. فکرشو نمی کردن، نه دولت سوئد فکرشو می کرد، نه خود جمهوری اسلامی فکرشو می کرد این اتفاق بیفته.
فکر می کرد که با مواجه میشه با یه سری مردم پسیو.
آره. نه جواب گرفتن واقعا. هم دولت سوئد جواب گرفت که نباید این کارو می کرد، و به نظر من هم جمهوری اسلامی جواب گرفت، هم بخشن دولت اروپایی. شاید چون انعکاس اومدن ظریف به سوئد خیلی زیاده، یعنی تو سطح جهانی انعکاس پیدا کرده.
چی شد که پلیس اصلا دست به خشونت زد؟ شما که اونجا در صحنه بودین و از نزدیک دیدین، خب خیلی جالبه یه گزارش مختصری بدین که اصلا چی شد از لحظه ورودتون، چه اتفاقاتی افتاد؟
ببین، خب ما که از یتوبوری رفته بودیم، روز دومش رفتیم، یعنی روز آخر، روز اول اونجا نبودیم. ما روز دوم رفتیم و در مقابل پارلمان بودیم، و اون ساعتهایی که ما اونجا بودیم چنین اتفاقی نیفتاد. اون اتفاقی که افتاد عمدتاً در زمانی بود که ظریف توی انستیتوی صلح اونجا سخنرانی کرده بود و تعدادی از تظاهر کنندگان با اونجا رفته بودند و با گوجه گندیدو و تخمرغ و اینا ماشین ظریف و مورد حمله قرار داده بودند، و پلیس هم دست به بازداشت و با سگ و اسب و کلن همه امکاناتی که داشت حمله کرد به تظاهر کنندگان و تعدادی از اینا رو دستگیر کرد و بازداشت کرد، و یا بعضن برده بود توی مناطق دورتری اینا رو آزاد کرده بود. یعنی کلن اینجوری بود. به هر حال خود همین موضوع خیلی بستاب وسیع داشت، حتی در میان سوئدی ها خیلی اعتراض کردن، گفتن مثلا نباید این کار رو میشد. تو تلویزیون سوئد راست خبرنگار سوئدی گفت میشود. این
دو تا نگاه وجود داره نسبت به این موضوع که واکنش نشون داد پلیسی. عده میگن که خب تظاهر کنندگان یه حد و مرزی براشون تعیین شده بود و از اون حد و مرز خارج شدن، احیانا به اون حریمی که نباید وارد بشن وارد شدن و این درگیری به خاطر اون بود. یه عده دیگری هم میگن تحت هر شرایطی در واقع پلیس نمیبایستی این کارو میکرده و با خشونت رفتار میکرده، و احیانا با ما دیدیم که با باتوم و با دست و مشت و چک و لغت میزد مردم. و خب عده‌ای میگفتن که ما خب از داخل کشور با از بسیجی ها کتک میخوریم، میومدیم اینجا در مملکت آزاد و دموکراتیک از پلیس سوئد کتک میخوریم. پس چه فرقی کرد به حالمون؟
خب اینم میتونم بگم، خب تأثیر خوبی هم نداره وقتی مثلا چنین اتفاقی میفته. ما ببینیم مثلا 40 نفر از تظاهر کنندگان مثلا علی ظریف اعتراض کردن مثلا دستگیر میشن، مثلا خشونت به کار میبره پلیس علی اینا. من شاید من اگه مثلا توی اونجا بودم کاری میکردم این اعتراض به طور گسترده ادامه پیدا بکنه، ولی تعداد دستگیری ها و مثلا اینا کاهش پیدا بکنه. خب میشد کاری کرد که مثلا، خب اون روز ساعتی که ما در جلو پارلمان بودیم، درست ساختمون مقابل تظاهر کنندگان ظریف اونجا بود، مرتب از شیشه نگاه میکردن، نمایندگان دولت بود، وزیر خارجه سوئد اونجا بود، خیلی از تظاهر کنندگان اونجا بودن، شعارهای خیلی گرم و بلند با بلنگو و سخنرانی های خیلی پرشور، کل مردمی که از اون منطقه عبور میکردن واقعا همه میستادن 5 دقیقه 10 دقیقه فقط به سخنرانی ها گوش میکردن که این آدم ها به زبان فارسی و انگلیسی و سوئدی مرتب حرف میزنن و از بایکوت ظریف و جمهوری اسلامی حرف میزنن، چی دارن میگن؟ برای چی اعتراض میکنن؟ و واقعا اینجوری بود، یعنی میشد یه جورایی کاری کرد که این اتفاق هم اینجوری نیفته. منم میدونم مردم تو ایران وسیعا این سفر ظریف به استکهلم رو دنبال کردن و ناراحت بودن از این اتفاقی که افتاده، و در این حال خب خیلی هم خوشحال بودن که اینقدر اعتراض گسترده بوده به دعوت ظریف به سوئد، و ایرانیا در حد مثلا بالای در دو روز مختلف از ساعته اولیه صبح تا شب در خیابون بودن، در جلو انستیتیو، در مثلا مقابل پارلمان، هر جایی که ظریف رفته دنبالش کردن، محکوم کردن، و بالاخره انعکاس مطبوعاتی خیلی بالایی پیدا کرد.
جالب این بود که من یه بخشی از صحبت‌های ظریف رو همینجوری در اینستاگرام و این طرف اون طرف که ضبط کرده بودن داده بودن بیرون، ازش میپرسن که شما مثلا این نگاه مخالفین و این معترضین بیرون رو چجوری ارزیابی میکنین؟ میگه آقا جون ببینید که الان یه تعدادی اون بیرون وایسادن دارن اعتراض میکنن، ولی موقع رأی و انتی انگاری یه کلیدی داد دست مردم واقعیت قضیه
که این بر رأی نده،
که آره واقعا میگم گفتش که ولی همینا بودن که حدوش 73% نمیدونم چقدر در انتخابات شرکت کردن و ما رو انتخاب کردن برای این موضوع. بله، این در واقع یه کلیدی بود برای مردم معترض که آقا این بار سال 1400 وقتی که زمان رأی گیری و انتخابات میشه واقعا دیگه رأی دادن راه چاره نیست و نباید رأی داد و باید عقب نشینی کرد از رأی دادن و انتخاب نکرد. این خودش یه واکنش بزرگیه نسبت به همین صحبتایی که ظریف صحبتشو کرد و دفاع کرد از خودشون.
آره، ولی کسی میتونست همونجا سوال بکنه، بگه آقای ظریف اگر همه اپوزیسیون جمهوری اسلامی توی ایران آزاد بودن و آزادانه مثل شما در اون انتخابات شرکت میکرد، معلومه تو روحانی و خامنه ای رای نمی آوردید.
قطعا همینطوره.
بله، اونا سرکوب کردن، اونا بجز خودشون هیچ رقیب دیگه ای برای انتخابات وجود نداره. خب معلومه که مثلا در میان بد و بدتر همیشه معلومه.
کره شمالی هم همینجوریه دیگه، میاد هر چند سال یه بار یه دونه انتخابات میذاره. کاندیداش هم خود همین آقای یونگ چیه که رئیس کره شمالیه، خودشه تنهایی و 100% هم رای میاره. خب همه هم باید برن رای بدن، 100% هم رای میاره.
فردا هم رای نمیدن، به استخدامشون گیر میدن، به شناسنامشون گیر میدن، به پاسپورتشون گیر میدن، از در گیر اداری و کاری بهش میدن. معلومه که توی جامعه اینجوری کسی که کارمند مثلا یه بانک، کارمند یک اداره ای هست که همیشه دوربینشون بالای سرش هست، معلومه از ترس، بعد از ترس اینکه شغلشو از دست نونشو با گرو نگیرن بره مثلا رای بده. ولی این بار دیگه به قول آقای ظریف دیگه این بار این کارم نمی کنن. این بار
آره قطعا یک کلید داد دست مردم، اون کلیدی که روحانی گم کرده بود این دفعه این داد دست مردم.
اوزا دقیقا بعد از انتخابات دوره دوم روحانی مردم یه جوری دیگه شدن، و اوزا چیز دیگه شده، شرایط سیاسی در ایران
به شدت تغییر کرده،
به شدت واقعا تغییر کرده. خب اینا خودشون اینو میدونن، ممکنه انتخابات بعدیشون آخرین انتخابات باشه که مثلا اینجوری پیش
ما امیدواریم به انتخابات بعدی هم نرسه.
امیدوارم.
بریم سوالا رو بشنویم. آقای اصلی موافق این؟ چون تعدادشون هم کم نیست، فکر میکنم 10-15 تا سوال رسیده، یه تعدادش هم شما برای من فرستادین. بریم اینا رو گوش کنیم. اول صوتی ها رو برای شما پخش میکنم، گوش کنیم با هم دیگه.
با سلام و درود خدمت شما دوست عزیز، فکر میکنم شما مسئول رادیو نسیم گوتنبرگ باشید، امیدوار موفق باشید و پیام رو درست فرستاده باشم. چند سوال از دوستانی که در عرصه حقوق و وکالت فعالیت میکنن داشتم، امیدوارم که کمک کنید. در نخست عرض کنم که بنده حدوداً 4 سال میشه سوئد هستم، 3 تا بچه 12، 7 و 4 ساله دارم، با خانومم هستم. حدوداً 2 ماه پیش یه حادثه هولناک اتفاق افتاد که خانوادم رو تحت تأثیر منفی قرار داد. خانومم از نگاه روح روانی به شدت لطمه خورده و با روانپزشک و دکتر سر کله میزنه. قضیه از این قراره که پسر کوچیکم اسمش مهدی، 4 ساله هستش، در بغل مامانش بوده که سگ همسایه میاد اینو گاز میگیره و دکترها نوشتن 10 تا بخیه خورده، در صورتی که خودم 19 تا بخیه از بدنش در آوردم و حالا نگهش داشتم. این موضوع به پلیس ارجاع شده و پرونده قرار فردا پس فردا بره دادگاه. سوال من این بود که آیا کسی هست در این رابطه به من کمک کنه و من چطوری میتونم از ارگانهایی که اطلاع دهی میدن کمک بگیرم؟ منظورم اینه که من نیاز به وکیل دارم، آیا کسی هست که در این زمینه کمکم کنه؟ اونایی که در زمینه مهاجرتی، یعنی وکیلای مهاجرتی، میتونن کمکم بکنن و اگر بله آیا کسی هستش که من باش صحبت کنم و به دادگاه معرفیش کنم؟ و خواهش میکنم اونایی که تو این زمینه فعالیت میکنن و اطلاعات دارن کمکم کنن. ممنون از شما و از صفحه شما و از تمام فعالیت های شما. من صفحه شما رو در فیسبوک و تلگرام دنبال میکنم. پیشا پیش بابت مشوره و راهنمایی شما ممنونم. خدا نگهدار.
بله آقای اسدی، خب ایشون سوالشون خیلی مرتبط به پناهجویی نبود، ظاهرا حالا در دوره‌ای که نمیدونیم پناهجو هم هستن یا نه این اتفاق برای فرزندشون افتاده.
آره خیلی متاسف شدم من.
البته ما رادیو نسیم نیستیم، رادیو پیامیم.
رادیو
حالا
پیام هستیم بله، ولی واقعا خب اتفاق این چنینی وقتی میفته دو مسئله مطرح میشه. یکی اینکه خب سگ مثلا گاز گرفته، معمولا اینجا سگ رو تربیت میکنن و همیشه حواسشون هست که مثلا سگشون کسی رو گاز نگیره، ولی به هر حال نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، ولی راهش هم ساده است. خب بالاخره همون جایی که اتفاق افتاده آدم میتونه ببخشه، میتونه بره شکایت بکنه، اینا رو بررسی میکنن. مربوط نیست به مسئله پناهندگی، چه خودش پناهنده باشه چه نباشه، چه شهروند اینجا باشه چه پناهجو متقاضی پناهندگی باشه، در این مورد هیچ تأثیر مثلا منفی روی مثلا رسیدگی به این پرونده نمیذاره. یعنی اتفاقی که افتاده میتونه بره شکایت بکنه، وکیل بگیره، توی اینترنت بنویسی ادوکات، 100 تا وکیل میاد بالا. ولی اگر به طور مشخص میخواد ما یه وکیل بهش معرفی کنیم یا توصیه کنیم، میتونه زنگ بزنه، من چند تا وکیل رو بهش معرفی میکنم، یکی از اینا رو مثلا بگیره، باز مشورت کنه، ببینه مثلا کل این پروسه رو چگونه پیش ببره. و بالاخره یه بسلش هم صاحب سگی هست که بالاخره گاز گرفته فرزندشو، بعد ببینیم مثلا اون چی میگه، چی شده این سگ، مثلا زدنش، پا گذاشتن روش، مثلا چیزی اتفاق افتاده، از خودش دفاع کرده. این چیزا هم از من چون نمیدونم راستش همین اندازه کافی میدونم.
ممنون از لطف شما. ما به یک خانواده از ایران سال دو ما با خانواده از ایران سال 2010 وارد سوئد شدیم از طریق ویزای سوئد که به خاطر یه سری مشکلات شخصی جداگانه خود رو تحویل دادم و چون مدارکی در دسترس نداشتم اون موقع متاسفانه با مشورت نادرست شناسنامه جعلی با فامیلی دیگه ای تحویل دادیم. کیس ما قبیله‌ای بود که من رد گرفتم با پسرم در دادگاه و بعد از سوم رفتم و مشخصات اصلی رو دادم و من در اون وقت با شوهرم زندگی میکردم و باردار بودم. بعد از 4 سال از حکم اخراج دوباره خودمون رو تحویل دادیم. کیس ما مسیحیت بود که متاسفانه دوباره همگی رد گرفتیم. الان پسر من که 10 سال داشته دیپلم گرفته و 19 ساله است و دختر من هم این هفته مدرسه رو شروع میکنه. من وقتی خودم رو تحویل دادگاه دادم، کارت ملی و شناسنامه اصلی پسرم رو تحویل دادم. شوهرم کار سفید میکنه. الان فوریه ما رد گرفتیم و منتظر وقت دادگاه هستیم. 9 ساله اینجاییم. پسرم نمیتونه ادامه تحصیل بده و برای دادگاه هم با اشتباهات گذشته امیدی ندارم. الان پسرم و خودم برای گرفتن کار نیاز به کارت بانک داریم، ولی اونا کپی مدارک رو نمیدن، میگن که ما نمیدونیم که اصلی هستن یا جعلی. مدارک ما رو قراره بفرستن پلیس. نمیدونم، عرض به حضور شما که در ادامهش، نمیدونم چطور میتونم بهشون ثابت کنم اصلیه. و دومی که الان شوهر من میتونه درخواست اقامت کاری کنه، ما اگر بریم و پاسپورت بگیریم آیا اینا با اقامت کاری قبول میکنن و امکان رد شدن چند درصده و بهتره که با توجه به شرایطی که کی اقدام بشه، چون خودم هم 6 ساله که تحت نظر روانشناس هستم به خاطر افسردگی و پانیک اتک. پسرم هم واقعا الان روحیش خیلی بد شده و نگرانش هم، نمیدونم چیکار کنم. خواهش میکنم منو راهنمایی کنین. الان امروز هم ایمیل گرفتیم که مدارک هویت قبلی ما که 2 تا شناسنامه بود رو برای پلیس فرستادن. استرس دارم که چه اتفاقی میفته. خیلی
خب، کار از ابتدا،
از ریشه،
از ریشه خرابه. ما توی همین رادیو خیلی از داشتن مدارک هویت حرف زدیم و این خانواده به نظر میاد که یک بخش از این که این همه سال طول کشیده هنوز اقامت نگرفتن، عدم داشتن مدارک هویت هست، یا مثلا مدارک هویتشون مورد تأیید در مهاجرت قرار نمیگیره. و بخش دومش هم احتمالاً خب دلیل پناهندگیشون هم حتما ضعیف بوده. این دوتا با هم باعث شده که به هر حال سلب اعتماد کنن کلن به مدارکشون و به دلایل پناهندگیشون، یعنی کلن سلب اعتماد کردن. اینکه گذر زمان چقدر میتونه مثلا برای گرفتن اجازه اقامت به اینا کمک بکنه، شاید کمک میکنه به خاطر اینکه خب بچه هاشون توی اینجا بزرگ شدن و درس خوندن و در مدرسه میرن و این خودش تأثیراتی داره. منتها به نظر من برای اینکه مثلا اینا رو خیلی دقیق و روشن کنه، این پرونده رو بتونه جمع و جور بکنه به لحاظ جنبه حقوقی، یه وکیل اینا نیاز دارن، یعنی خودشون یه وکیل بگیرن که این پرونده رو در اختیارش رو بذارن. فکر کنم خرج نسبتا زیادی هم براشون داره اگر این کارو بکنن، ولی تنها راهی هست که میتونن. این که شناسنامه بچه‌هاش رو فرستادن پلیس، خب اگر شناسنامه ها هم جعلی باشه یا مثلا واقعی نباشه، بعضی مشکل رو ده چندان میکنه. یعنی این باعث میشه که نتونن اجازه اقامت بگیرن. از به لحاظ کاری هم مثلا همسرش که مثلا الان کار میکنه، چون هویتشون، مدارک هویتشون روشن نیست، چون پاسپورت هم ندارن که اعتبار داشته باشه، اون اقامت کاری به اجازه اقامت کاری تبدیل نمیشه و خیلی خیلی مشکل هست برای کمیسیونی که برای دو سه نفری که مثلا تصمیم میگیرن، برای دادگاهی که مثلا بخواد تصمیم بگیره برای اجازه اقامت کاریشون. این مسئله دوباره میاد روی میزشون، این میشه یک دلیلی برای دوباره جواب منفی دادن به این خانواده. به نظر من این کارو بکنن، یعنی اگر این خانواده واقعا در خودشون میبینن، حتی الان در ایران هستن، در افغانستان هستن، مدارک واقعیشون هر چی هست بیارن در اختیارشون بذارن و بگن که بالاخره چرا به این روز افتادن، بگن که مثلا خیلی غلط راهنمایی شدن، به اشتباه راهنمایی شدن، خیلی مسائل پناهندگی رو بلد نبودن، چی باید تصویری که از پناهندگی بهشون داده بودن اینا رو تو این چاه انداخته، بعد چیزی بعد گفت، اگر نه اینا به راحتی این همه 9 سال های اینا درخواست کردن و هیچ جواب رد گرفتن، هیچ درخواست کردن هیچ جواب رد گرفتن. معلومه تو این 9 سال کسی هم بوده، وکیلی هم بوده این درخواست رو جمع جور کرده، ولی الان چون خیلی زمان گذشته و 9 سال از بودنشون تو این جامعه میگذره، خوبه که روی همین گذر زمان هم کار کنن. ولی اگر میتونن واقعا هر مقدار مدارکی که میتونه هویت اینا رو شناسایی بکنه، بعض هم بیارن درخترشون بذارن، اشتباه نیست.
بسیار هم عالی. بریم سوال بعدی رو بشنویم. به اتفاق نوشتن: سلام خدمت شما حمید آقای عزیز و همچنین جناب آقای اسدی. من با همسرم و دختر 4 ساله که در سوئد زندگی میکنیم، سال 2018 پرونده ما بعد از 3 منفی بسته شد و هزینه‌ای که از طرف اداره مهاجرت دریافت می‌کردیم کاهش داده شد و ما همزمان که پرونده ما هنوز زیر نظر اداره مهاجرت بود با مسیحیت آشنا شدیم و بعد از تقریبا 9 ماه از ایمانمون موضوع رو با یک وکیل که با هزینه خودمون بود در میون گذاشتیم و وکیلمون از طریق مسیحیتمون شکایت فرستاد برای اداره مهاجرت و اداره مهاجرت شکایت ما رو پذیرفت و پرونده ما از ابتدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اون مقدار هزینه‌ای که اداره مهاجرت از پول روزانه ما کاهش داده بود دوباره به حالت اولش برگشت و الان ما تقریبا 5 ماه میشه که هیچ جوابی از طرف اداره مهاجرت دریافت نکردیم. سوال من اینه که الان من و همسرم چه آمادگی باید بگیریم و چطور این پرونده مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟
آره، خب خیلی مهمه. اینا به احتمال خیلی زیاد دوباره مصاحبه میشن و دوباره به تاریخ همه اینا نگاه میکنن، دوباره کیس قبلیشون، کیس بعدیشون مورد بررسی قرار میگیره. منتها اونا به خاطر کیس دومشون پروندهشون رو باز کردن، ولی این به این معنی نیست دوباره مروری نمیکنن به اون گذشته ای که مثلا اومدن سوئد و کیس دیگه ای دادن. در نتیجه اگر کمبودی در مدارکشون وجود داره، بعد اینا رو تو این دوره جبران کنن، آماده بکنن و اگر فعالیتی دارن، فعالیت سیاسی یا مذهبی یا هر چی، اگر فعالیتی دارن این فعالیتاشون رو بعد دونه دونه شو دستبندی بکنن، یه فیشی رو داشته باشن، USB مثلا، همه اینا رو بریزن توش، معلوم باشه که چه تاریخی، چه کارهایی کردن، چه فعالیتهایی کردن و این فعالیتهاشون در میدیا بستب پیدا کرده، اگر بستب پیدا کرده کجاها بستب پیدا کرده، تو فیسبوکشون، اینستاگرامشون، وبلاگشون، سایت های دیگری که مثلا هست، کارهای دیگری کردن، تو کلیسا فعالیتی کردن، همه اینا رو باید دستبندی بکنن، با اونا رو گزارش به اداره مهاجرت بفرستن. قبل از اینکه مصاحبه بشن اینا رو باید ببینن، دوباره مرور کنن و این بار بشه مثلا از روی این پرونده بتونن اجازه اقامت بگیرن. کاری که باید کرد به هر حال اینا هست. کمبوده این پرونده از ابتدا چه بوده و این کمبوده رو باید از نظر مدارک و هم مدارک هویت و هم مدارکی که نشون میده یا اثبات میکنه اینا جونشون در خطره یا اگه برگردن به ایران جونشون در خطر قرار میگیره، اینا رو باید آماده بکنن. اینا حرف اول رو میزنه برای پرونده این خانواده.
بسیار هم عالی. خب نوشتن که من 30 ماه هست با یک شخصی که 20 سال اقامت سوئد داره ازدواج کردم، ولی هم دادگاه هم اداره مهاجرت رأی منفی دادن و گفتن چون ازدواج شما وکالتیست و شما در این مدت 30 ماه کم همدیگر رو دیدید، 3 بار همدیگر رو در کشور سوم ملاقات کرده بودن، نتونستید ثابت کنید این ازدواج رو، حالا میخوام از طریق ویزا بیام اونجا. با این آیا این کار درستیه؟ شانس برنده شدنم چقدره؟ لطف کنید راهنمایی کنید. یعنی اینکه از طریق ازدواج موفق نشدن، حالا میخوان که ویزا بگیرن پاشن بیان اینجا، حالا شاید همون پرونده رو مجبورشن دنبال بکنن.
آره، خب این موارد چند بار مثلا مواردی این چنینی بوده، توی همین رادیو جواب دادیم. اون به نظر من چون کیس ازدواجش رو رد کردن، نه یک بار، دو بار، سه بار رد کردن، هیچ شانس دیگه نداره از این طریق بتونه اجازه اقامت اینجا رو بگیره. فقط اگر خودش میتونه بلند شه بیاد اینجا. حتی اگر بلند شه بیاد اینجا بعضا بگه من به همسرم اینجا ملحق میشم بهش اجازه اقامت نمیدن، باید کیس مستقل داشته باشه، باید درخواست پناهندگی بکنه و اون موقع مسئله ازدواجش هم میکشه روی درخواست پناهندگیش. و همین که مثلا دو بار سه بار مثلا تقاضا کرده جواب رد گرفته، همه اونا یه جورایی میتونه ثابت کنه خب بالاخره این وابستگی به هم دارن و بالاخره با هم ازدواج کردن و میخوان پیش هم زندگی کنن اینا هم، ولی مستقل این مسئله ازدواج بیاد اینجا هم جواب منفی میگیره، باید حتما کیسش به طور مستقل مستقل از ازدواجش کیس داشته باشه، اون موقع مسئله ازدواجش هم مطرح میکنه.
خب اون موقع اگر با ویزا بیاد اینجا که باز بخواد بره خودشو معرفی بکنه و اینها، مشکلات دابلینی و اینها
برش نه. خب اگر ویزاش مالک جای دیگه باشه حتما بعد 6 ماهی هم که باید مهلتی هست باید صبر بکنه، بعد 6 ماه صبر بکنه، اون هم خیلی مهمه. خوب بود یادآوری کردی، اگر نه بیاد اینجا اون موقع خودشو معرفی کنه، اون موقع بعد بره به جای 18 ماه 20 ماه مثلا منتظر بمونه، کارو خیلی پیچیده میکنه براشون. بنابراین خوبه که اگر ویزاشون مال کشور دیگه غیر از کشور سوئد هست باید اون 6 ماه رو صبر بکنه.
خب بریم سوالات بعدی. یک نفرم نوشتن که من از سال 2015 اینجا هستم، یه نفری با هم مشورت کرده، یه نفری که ظاهرا بازنشسته شده از اداره مهاجرت باهاشون مشورت کرده، گفته آقا یه ایمیل انگلیسی سوئدی فارسی بنویسید به سفارت ایران در استکهلم و بگید که راجع به کیستون رو بگید که من مثلا حالا مسیحی شدم، نمیدونم اینم اونم اینها، و با توجه به این که اون ایمیل یه مدرکی میشه ممکنه که در واقع دیگه اداره مهاجرت به شما منفی نتونه بده. میخواستن نظر شما رو بدونن که آیا این کار درستیه یا خیر.
خیلی متوجه قضیه نیستم،
الان براتون از رو میخونم که متوجه بشید. نوشتن من از سال 2015 اینجا هستم، الان یک منفی گرفتم و منتظر دادگاه هستم و کیس مسیحیت، و الان یه نفر از بازنشسته اداره مهاجرت میگه، یه نفری که باش مشورت، ما ایمیلی به سفارت ایران در استکهلم بزنیم و متن برامون فرستاده، خود اون آقا هم یه متن رو فرستاده، میگه شما این ایمیل رو بزنید جوابی دریافت نمیکنید، یعنی ایمیل میفرستین به سفارت ولی جوابی هم نمیکنید، و ارسال این ایمیل نشون میده که حتی سفارت و ایران از مسیحیت شما باخبر میشن و ما اینجوری اداره مهاجرت و دادگاه دیگه نمیتونه بگه که ایران کسی خبر نداره، و این نشون میده که جان ما در ایران در خطر هست، و با توجه به این ایمیل که توی نامه نوشته شده و خواستن که نظرتون رو بپرسن که آیا این اقدام مناسبی میتونه باشه یا نه.
نه، اگر این اقدام مناسبی بود همه میتونستن این کارو بکنن، یعنی همه میتونستن خیلی ساده ایمیل بزنن و چارت فوشم به سفارت ایران بدن و بعدش هم فکر کنن که اینا فهمیدن اینا مسیحیه، اینا فهمیدن اینا فعالیت سیاسی میکنن، اینا فهمیدن مثلا عضو فلان جریان سیاسی بوده. این اینجوری نیست، خیلی کارهای عجیب و غریب هم میکنن، همون کارهای عجیب و غریب و در مهاجرت دونه دونه شو میکشه بیرون، یعنی نباید اشتباهی بشه. اینکه طرف چون خودش گذشته در اداره مهاجرت کار میکرده به این معنا نیست که آدم مثلا خیلی آگاهیه در این زمینه. من خیلی آدمایی که مثلا توی در مهاجرت کار میکنن تو زمینهای دیگه کار میکنن، مثلا تو بخشای دیگه کار میکنن، از همه قوانین و مقررات در مهاجرت خبر ندارن، بنابراین این هم نمیتونه مثلا الان شاید مثلا اونا فکر کردن چون اونجا کار میکرده اگر مثلا اون راهنمایی بکنه و من یه ایمیلی به سفارت ایران بزنم همه چیز اوکی میشه. نه، همه چیز ممکنه اونم قشنگ بگن این سخت و پخت، قشنگ میتونن بگن سطح پرونده اینجوری رو من دیدم، یعنی میخوام بگم که این نمیتونه به خودی خود تأثیری داشته باشه، مگر اینکه کل کارها و فعالیت‌ها و مدارکی که مثلا اونها در اختیار اداره مهاجرت و دادگاه ها میذارن تأثیر بذاره روی اجازه اقامت.
مجموع فعالیت، خود این کار به تنهایی میتونه. اصلاً. خب یک تونه سوال دیگه شاید فرصت داشته باشیم بپرسیم. جناب اسدی عزیز سلام، من از انگلیس جواب منفی گرفتم و گفتن که ایرانی هایی که برمیگردن مشکلی براشون ایجاد نمیشه. من از شما خواهشی داشتم که اگه شما اطلاعاتی در خصوص پناهجویی که از کشورهای مختلف دیپورت شدن و توی ایران با مشکل زندان، شلاق، اعدام و مواجه شدن دارید برای من ارسال کنین که بتونم توی دادگاه ارائه کنم.
به نظر من این دوستمون لازم نیست خودشو وارد این معرکه بکنه. اونا میتونن همینو بگیرن و به هر حال بهش جواب منفی بدن. اگه جواب منفی گرفته دوباره بهش جواب منفی بدن. من نمیتونم کسی رو پیدا بکنم که مثلا از اینجا دیپورت شده، چه برخوردهی بهش شده، آیا مثلا اعدامش کرده. من میدونم که سالها پیش توی نروژ یک نفر رو مثلا دیپورت کردن ایران، بعدن به هر دلیلی بود اعدام شد. و سالها پیش، شاید مثلا 35 سال پیش، 34 سال پیش توی ترکیه 4 نفر رو دیپورت کردن، هر 4 نفرشون پیش مرگ کومله بودن، میدونم اعدام شدن در سندش. ولی اینکه از انگلیس و سوئد و جای دیگه مثلا کسی دیپورت شده باشه، و میدونم که الان احمد رضا جلالی بالاخره از اون کسایی است که توی سوئد اقامت داشته، الان توی ایران زندان هست و بردنش توی تکسلولی و برش حکم اعدام صادر کردن، این خودش یک نمونه جدید هست. به هر حال دلیل جمهوری اسلامی این بوده که احمد رضا جلالی جاسوس اسرائیل و دولت غربی علیه جمهوری اسلامی بوده و با این مثلا دسیسه. میخوام بگم که خیلی یک زمانی هم که یادم میاد یک پناهجو عضو حزب دموکرات کردستان ایران بود، در ترکیه دیپورت میشه و اونم اعدام شد. اینا مال گذشته، مال سالهای خیلی پیش هست، ممکنه الان در مورد امروز صدق نکنه. ولی هیچ پناهجوی به نظر من نباید وارد این قضیه بشه. اینکه بتونه مثلا دلیلی پیدا بکنه، اگر 10 سال 20 سال پیش یه پناهجو دیپورت شده از یک کشور اروپایی، شکنجهش کردن، زندانش کردن یا هر بلایی سرش آوردن، این خودش تبدیل بشه. این هم توی همین دو ماه اخیر فکر کنم دستگیری ها در ایران، بازداشت ها در ایران توی دو دهه اخیر واقعا بی سابقه بوده. بنابراین همین رو باید مثلا ما بیاریم با دادگاه ها، ادارت امور پناهندگی در مورد صحبت کنیم، و به اضافه نکاتی که به طور شخصی برای دلایل شخصی پناهندگیمون داریم. اینا نمونه های خیلی برجسته این که این همه آدم هر روز تعداد زیادی به جرم فعالیت سیاسی دارن بازداشت میشن، از نویسنده و کسایی که نامه نوشتن، کسایی که خواهان مثلا استعفای خامنه ای شدن، خیلی خیلی دیگه که مثلا این بحثه رو مثلا کردن، این نامه ها رو این وری ور فرستادن، و هر کسی که سمپاتی پیدا کرده رفتن دنبالش. اینا مسئله مهمی هستند که الان باید مثلا به نظر من پناهجویان ایرانی باید متمرکز بشن روی اینا، اینا رو در بیارن، اسامی این همه دستگیری ها، این همه بازداشت ها، زنا، فعالین سیاسی، کسانی که مثلا به خاطر تعلق مذهبیشون، اعتقاداتشون مرتب دارن بازداشت میشن، اینا باید به عنوان مدارک مثلا در اختیار دادگاه ها قرار بگیره.
بسیار هم سپاسگزاریم از شما آقای اسدی بابت برنامه امروز، خیلی مفید و جامع بود، اطلاعات بسیار زیادی. فقط یه نکته کوتاه در حد 2-3 دقیقه، خب این رو هم بارها شاید راجبش صحبت کردیم، ولی یک بار دیگه هم اگر اشاره بکنید بد نیست. من فکر میکنم جامعه پناهجویی ما علت اینی که یکی از علتهایی که شاید جواب مثبت کمتری نسبت به سالهای گذشته میگیره این هست که تعداد افرادی که بعد از اقامت مراجعه میکنن به سفارت ایران و پاسپورت درخواست میکنن زیاد میشه، و خب همین این مسافرت های به ایران میتونه که باعث بشه که خیلی از واقعا پناهجویانی که واقعا پناهجو هستند و اومدن که پناهنده بشن و واقعا شاید جونشون در خطره، نتونن به طور قطع اون دلیل و مدرک قاطع رو بیارن و ثابت کنن مشکلاتشون. چه کار باید کرد که در واقع این مشکل حل بشه؟
خب به نظر من این بحث یه ذره
طولانی تری
میطلبه. من فقط در یک جمله شاید اشاره کنم. ببین من خوشحال نمیشم اگر امروز یک نفر مثلا اجازه اقامت میگیره فرداش مثلا میخواد بره ایران یا یک سال بعدش بره ایران، چون میدونم که این مستقیما تأثیر میذاره روی روند رسیدگی به پرونده ایرانی ها. 100% اینجوری هم هست، یعنی اینا اینو میبینن. سالهای قبل هم مرتب به رخ پناهجوها میکشیدن، به رخ سازمانه ما، مثل ما که نامه ها مینوشتیم فلان میکردیم اینا رو میگفتن. و ما بالاخره خودمون این همه از پناهجو دفاع میکنیم، هیچ وقت هم به کسی رو منع نکردیم.
اصلا میشه به من بگین چه جوری متوجه میشم وقتی یه نفر با پاسپورت ایرانی بلند میشه میره مثلا چه میدونم ترکیه، و یعنی با پاسپورت سوئدیش بلند میشه میره ترکیه، از اونجا پاسش عوض میکنه با پاس ایرانی میره ایران و میاد و بعد از ترکیه برمیگرده، دولت سوئد از کجا میفهمه که این رفته ایران اومده؟
آره ممکنه خیلی همین جوری میرن و کسی هم نمیفهمه، ولی اینجوری نیست که همه این رفت و آمده به ایران مثلا از دید اداره مهاجرت مثلا پنهان باشه، و واقعا خیلی رو میتونن ببینن از داخل سفارتشون توی ایران مراجعه میکنن، پرونده دارن تا اینکه زمانی بیان اینجا. خب بالاخره این پاسپورتای خودشون هم یه زمانی دیده میشه، مثلا بالاخره نمیشه مثلا همه این رفت و آمده رو پنهان گفت. بعضی از اینا خب شهروند مثلا سیتیزن اینجا، کلا کسی نمیتونه مانعشون بشه، قبلا سیاسی بودن الان میتونن برن ایران، کسی نمیتونه مانعشون بشه. ولی کلا اگر سختگیری هست به نظر من خود همین خیلی زیاد تاثیر تعیین کننده میذاره روی رسیدگی به پرونده پناهجویان. این همه رفت و آمد، یعنی مثلا هر کس بعد دو سال اقامت میگیره خب میره اینا رو میبینن، یعنی اینجوری نیست که گویا اینا این کارو میکنن در مهاجرسن اینا رو نمیدونه، نه اینا رو میبینن، ولی خب نمیتونن مسیر این همه آدمی که مثلا سراسر دنیا فقط از سوئد نیست، پناهندگان ایرانی بیشترشون تو آمریکا، تو انگلستانن، توی مثلا آلمانن، توی سوئدن، مثلا کشورهایی که خیلی ایرانی ها هست، هلند مثلا، اینا خب روزی هزاران نفر ایرانی از خارج کشور میره ایران و دوباره برمیگرده به خارج کشور. این یک رابطه وسیع اجتماعی هیچ کس نمیتونه کنترلش کنه، و دولت سوئد هم نمیان همه هر روز بگه چرا میرین، ولی تو سیاستش وقتی سیاست تعیین میکنه برای پذیرش پرونده توی ایران، اینا رو میاره به عنوان دلیل، اینا رو میاره به عنوان معیار، اینا رو میاره به عنوان دلیلی که میتونه مثلا به سطح پناهجوی ایرانی خیلی به راحت جواب رد بده. علی رغم اینکه هر پناهجوی هم ممکنه کلی دلایل و مدارک گذشته باشه برای در مهاجرت، ولی باز هم میتونه بگه، چون الان به ویژه الان که ما مثلا این وضعیت رو میبینیم که خیلی از فعالین مثلا مدافع حقوق زندانیان، مدافع حقوق همجنسگرایان، مدافع حقوق مالباختگان، کشاورزان، کارگران، زنان فلان، همه تو میدانن، میان توی مثلا خیابون پلاکارت میگیرن، تظاهرات میکنن، بر رژیمی ها میگن بیلیاقتین، برین استفا بدین، دزدین، قارتگرین، همه اینا رو تو ایران دارن میگن. خب اداره مرجعی اینا رو میبینه، خب نگاه میکنه در میان این پناهجویانی که ماه ماه 30 نفر و 40 نفر وارد سوئد میشه، به چند نفر از اون چهره ها توشونه؟ شاید مثلا از 100 نفر 2 نفر، شاید کمتره. خب اینا رو میبینن، اینا میگه الان فضای ایران اینجوریه دیگه، طرف نامه نوشته گفته بعد از خامنه ای و جمهوری اسلامی ما عبور بکنیم، توی ایران هم هست. خب این تأثیر میذاره، اون کسی که دیگه بعد از این ماجرا هم میاد اینجا درخواست پناهندگی بده،
مسیرش
واقعا سخت میشه، واقعا باید دلایل خیلی 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 قوی داشته باشه، چه اونایی که کیس مذهبی میدن، چه اونایی که کیس سیاسی میدن.
با بله خب دیگه وقت ما به پایان رسیده، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. هفته آینده بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنیم و همینطور سوالای باقی مانده رو هم حتما از شما خواهیم پرسید.
برای شما و شنوندگان عزیز وقت و ساعت خوبی آرزو میکنم. مرسی، خسته نباشید.
روز شما بخیر.